افتادن بر خاک در اتاقی کوچک، قصه زنانی که در انفجار بندر عباس جان باختند. همیهن، متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. 12 ظهر 6 اردیبهشت ماه، وقتی اول دود آمد و بعد صدا و بعد خبرهای انفجار همه جا را برداشت. گوشی همراه زنها برای همیشه خاموش شد. خانواده ها نه می توانستند آنها را پیدا کنند و نه آقای امیری، نظر نجات، سمیع نجات و را که مردان همکار زنها در آن کانکس بودند. الناس محمدی زنها از چند روز قبل شکایتشان را پیش مدیرها برده بودند. گفته بودند چرا همه باید در ساختمان‌های آجری و بتونی کار کنند و ما در کانکسی کوچک، گویی به اندازه یک کفت است. برای درست کار کردن سحر خاور، افسان تیما، فاطمه حاتمی نژاد، حکیم بختو و سمیه رئیسی در آن کانکس کوچک در میانه کانتینرها و منطقه عملیاتی اسکله شهید رجایی جان نبود. زنها هرچه بیشتر اعتراض کرده بودند، کمتر جواب گرفته بودند. یکیشان هم یک بار شنیده بود که اگر بیشتر شکوه و شکایت ببرد و بیاورد، او را می‌فرستند یک جای بدتر تا با آدم‌های بد کار کند. با همه اینها اما زنها همه تلاششان را برای خوب کار کردن کرده بودند. برای تحویل دادن امضاها، رفع و رجوع کردن درخواست‌های مردم، امور اداری و بیمه‌ای، گرمای هوا اما کار خودش را می‌کرد. زنها به خانواده‌هایشان گفته بودند توی کانکس گرم است و دیوارهای آن آنقدر نازکند که حتی نتوانستند روی آنها کولر نصب کنند. کولری هم که روی پایه‌ها گذاشته‌اند و دهنه‌ای از آن به داخل اتاقک باز کردند. چندان جواب این گرما را نمی‌دهد. آنها چند روز قبل اش به مادرانشان گفته بودند برایشان دعا کنند تا از سختی کارشان کم شود. مادرها دست‌هایشان را به دعای سوی آسمان برده بودند، همان دست‌هایی که چند روز بعد تن جوان دخترانشان را در خاک گذاشتند، با کفن‌های لاغر که چیزی برای بغل کردن نداشت. 12 ظهر 6 اردیبهشت ماه، وقتی اول دود آمد و بعد صدا و بعد خبرهای انفجار همه جا را برداشت. گوشی همراه زنها برای همیشه خاموش شد. خانواده ها نه می توانستند آنها را پیدا کنند و نه آقای امیری، نظر نجات، سمیع نجات و دراد که مردان همکار زنها در آن کانکس بودند. چند روز بعد اسم همه آنها توی فهرست جانباخته ها آمد، اما حرف بیشتری دربارشان نزدند. نامها در فهرست ثبت شدند و چند روز دیگر که 40 حادثه از راه می رسد، روی سنگ قبرشان حک می شود. نام خانم خاور که 30 ساله بود و در دانشگاه کارشناسی ارشد معماری می خواند و همین هفته پیش پدرش در نبود او پایان نامه را تحویل گرفت. نام خانم رئیسی که شوهرش هم در اسکله کار می کرد، روز انفجار دست و پا و صورتش سوخت و حالا در خانه، زخمی و عزادار است. نام خانم حاتمی نژاد که با همسرش از کاشان برای کار به بندر آمده بود. نام خانم بختو که 42 ساله بود، 18 سال در بندر کار کرد و 2 سال دیگر بازنشسته می شد. و نام خانم تیما که 29 ساله بود و همین 4 ماه پیش عروسی کرده بود. بعد از معطلی، سرگردانی و جستجوی بسیار، در نهایت خبر مرگ زنها را چون شاخ پرشکوفه گیلاس آوردند، گذاشتند وسط حیات. در فهرست 58 نفری جانباختگان شناسایی شده ی انفجار بندر شهید رجایی بندر عباس، نام 6 زن پیداست. 5 نفر همان زنانی‌اند که در کانکسی کوچک و ناایمن کار می‌کردند و 1 نفر زنی بود که همراه شوهرش که از مشهد برای تخلیه بار شرکت سینا آمده بودند که پس از آن دروند و برای دخترشان جهیزیه بخرند، اما هر دو کشته شدند. در بندر 2400 هکتاری شهید رجایی حدود 2 تا 3 هزار نفر کار می‌کنند و حدود 12 تا 18 هزار نفر به عنوان ارباب رجوع، ترخیص کار و در اسکلند. محیط اسکل 2 قسمت دارد، اداری و عملیاتی. در قسمت اداری زنان کار می‌کنند. در ساختمان‌ها و فضای سربستند، اما مردان در محوطه‌ها و ترمینال کانتینری‌اند و معمولاً 1/5 نیروها زن هستند. مسئولان بندر و شرکت سینا تا به حال اعلام نکردند چه تعداد از کارکنان زن و چه تعداد مردند، اما بررسی‌های همیهن در گفتگو با کارگران، کارمندان و مدیران اسکله شهید رجایی نشان می‌دهد اگر یک شرکت از مجموعه شرکت‌های این منطقه 200 نیروی کار داشته باشد، حداقل بین 15 تا 20 نفر زن هستند، یعنی حدود 480 زن و البته بیشتر با قراردادهای کارگری. اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان زنانی را که در انفجار و آتش بندر از بین رفتند، کارگر می‌داند 9 کارمند. او می‌گوید زنان در اسکله هم کار ترخیص بار می‌کنند، هم کارهای اداری و بیمه‌ای. تعدادی از زنان آسیب‌دیده آن روز در بخش اداری بندر شهید رجایی بودند که به سالن بندری معروف است و کل شیشه‌هایش شکسته شد. کار ترخیص در محوطه نیست، در سالن بندری انجام می شود و همین زنان آسیب دیدند. بعضی از آسیب دیدگان هم مراجعان روزانه بودند. یکی از زنانی که او در بیمارستان دیده، برای حل کردن مشکل یکی از دوستانش به اسکل رفته بود که شیشه روی صورت و دستش افتاد و زخمی شد. همه اینجا کارگرند. از نظر قانون هر کس بیمه تامین اجتماعی است کارگر محسوب می شود. خانم ها کارگران پشت میز نشین بودند. رانندگانی که کشته شدند هم کارگرند. در شرکت‌های بتا، تایید باتری سابق و سینا زنان زیادی کار می‌کنند و گاه در شرایط سخت. من بارها با توجه توجه شغلم که فعال کارگری هستم به اسکل رفتم. ساختمان‌های اسکل همه پیش ساختند و کانکسند و هیچ نظارتی روی ساخت و در اسکل وجود ندارد. شاید درصد بالایی از ساختمان‌های اسکل غیر استانداردند و نظارتی روی آنها نیست. بخشی وجود ندارد که شرکت‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای حوادث و زلزله در ساخت بنا کند. بسیاری از این سازه‌ها اشتعال‌زاست، اما هیچ نظارتی بر آنها نیست. من حاضرم به مسئولان نشان دهم که بسیاری از این ساختمان‌ها در طول 15 تا 20 روز برپا شده‌اند. هیچ کدام استاندارد نیستند. چرا در مکان‌هایی که احتمال زیاد حادثه است، باید از شیشه استفاده شود؟ می‌توان از موارد جایگزین شیشه استفاده کرد. 3-4 نفر که آسیب شدید دیدند بر اساس ریزش شیشه این اتفاق برایشان افتاده بود. این ساختمان ها را می شود استاندارد کرد و می توان از مصالحی استفاده کرد که آتش نگیرد و شیشه نباشد. این یک تلنگر بود برای دومین اسکله بزرگ خاورمیانه که بعد از این با نظارت بیشتری کارها انجام شود و مرغ و گوشت و مواد آتش‌سا را کنار هم قرار ندهیم. افسانه تیما یکی از آنها بود. زینب خانم چند روز قبل از انفجار به دخترش افسانه گفته بود پشت قفل گردنبندش یک سنجاق بیندازد. گفته بود زنجیر طلا به این سنگینی را اصلا بهتر از توی گردنش نیندازد، اما حالا که دوستش دارد باید بیشتر مراقب باشد تا یک وقت نشود حکایت آن گردنبندی که خودش چند سال پیش گم کرد و دیگر هیچ وقت پیدا نکرد. افسانه را یک روز بعد از ششم اردیبهشت ماه، وقتی دیگر خبر انفجار بزرگ بندر به همه رسیده بود، از روی همان سنجاق شناخند و گلی که وسط آن گردنبند بود افتاده بر خاک. درست مثل تون افسانه تیما که جوان بر خاک افتاده بود. چشم‌های افسانه درشت بودند با مژه‌های زیبا و صورتگردی که روزی شاعری در تکه شعری چنین صورتی را مثل کاسه ما توصیف کرده بود. زینب تیما، مادر افسانه تیما، 55 سال است با 5 فرزند که حالا یکیشان برای همیشه از بین رفته است. انفجار او را برده و به خاک سپرده است. افسانه، حکیمه، سحر و سمیه با هم صمیمی بودند. این را خانواده‌هایشان از نزدیک دیده بودند و گویی دست در هم سفر دراز مرگ را شروع کردند. درست مثل وقت‌هایی که با هم جمع می‌شدند تا به سرویس بهداشتی بروند، چون کانکسشان از ساختمان‌های اداری دور بود و دستشویی نداشت. افسانه در دانشگاه مدیریت بازرگانی خوانده بود، هم کارشناسی ارشد. مادرش میگوید همین مدرک ها دست آخر به جانش آتش شد، به جان جوانی که از 7 سال پیش در اسکل کار میکرد. شهریور ماه امسال که میآمد میشد 30 سالش و کارش امور اداری بود. زینب خانم میگوید سوادش آنقدر قد نمیدهد که دقیقا بگوید کار دخترش چه بود، فقط میداند در دفتر که همان کانکس کوچک بود چیزهایی را ثبت میکرد. فاجعه خیلی سختی بود. نمیدونم با چه زبونی حرف بزنم و چطوری بگم. دخترم 4 ماه بود که عروسی کرده بود. شب یلدا عروسیش بود. با حکیمه بختو خیلی صمیمی بودن. حتی ماحصل نرفته بود. نتونست یه گردش بره. بهش مرخصی ندادن. خیلی ناگوار بود. من خونه نشسته بودم. از اسکر تا بندر فاصله هست، اما صدا رو شنیدم. من گفتم شاید یه کشتی روی دریا ترکیده. یکی از دوستام هم ظهر اومده بود خونه ما. بهش گفتم توی این گرما برق جایی اتصالی کرده، اما بازم گفتم این صداش بیشتر از اتصالی برق بود. بعدش فکرم رفت سمت جنگ. گفتم نکنه کشتی روی دریا زدن. چند دقیقه بعد شوهر افسانه که توی فولاد کار میکنه زنگ زد و گفت مامان شماره سفورای بختو رو به هم بده، حکیمه روی سفورا صدا میکردن. زودتر خبردار شده بود. من اصلا دستم نمی رفت به تلفن که شماره رو پیدا کنم. خدا گواهه که دستم قفل شده بود. گفتم امید، مامان جان هر کار می کنم نمی تونم شماره رو در بیارم. حالم بد شده بود. گفتم چه کار با سفورا داری؟ گفت یه کاری. نگفت چه اتفاقی افتاده. بعد قطع کردن گوشی دامادم. ذهنم بیشتر درگیر شد. نکنه جایی اتفاقی افتاده. اصلا چرا امید با سفورا کار داشت؟ مگه میشه افسانه اونجا باشه؟ شماره سفورا رو از من بگیره. زنگ زدم به افسانه، دیدم گوشیش خاموشه. به سفورا زنگ زدم، دیدم اونم خاموشه. گفتم استغفر الله، دختر دوستم توی بهسیستی کار میکرد. به هم زنگ زد و گفت خبر داری که یکی از منبع‌های پالایشگاه ترکیده. گفتم ای وای، پالایشگاه انفجار شده. حتما عده زیادی مرده. خدا به داد خانواده هاشون برسه. حالم دگرگون بود. یه لحظه من گفتم افسانه و صفورا هم جواب نمیدن. زنگ زدم به امید، گفتم مامان جان تو چرا شماره صفورا رو میخواستی امید؟ گفت مامان چیزی نیست. اون طفلکی خبر داشت ولی میگفت نگران نباش. گفت افسانه جواب نمیداد. میخواستم از صفورا حالش رو بپرسم. پسرم توی استانداری کار میکنه. زنگ زدم گفتم مامان، میگن این صدا از پالایشگاه بوده اما من توی دلم داغ شده. ته دلم یه جوریه. بیا بریم اسکله. افسانه رو بیاریم. سری به بچه ها بزنیم. گوشیشونو جواب نمیدن. خب پسرم همچون توی استانداری بود، خبر اول بهش رسیده. گفت مامان باشه، ولی افسانه چیزیش نشده. گفتم مامان این صدا و دود که به آسمون بلند میشه خیلی زیاده. گفتم بیا دنبالم. گفت باشه، ولی خودش داشت میرفت طرف اسکله. بعدش زنگ زدم به دامادم. دیدم گوشیش دیگه نمیگیره. یعنی از فولاد با اون فاصله. پیاده راه افتاده بود سمت اسکله چون ماشینا به هم گره خورده بودن، از بس شلوغ بود. بنده خدا تا اسکله دویده بود. گوشیش هم دیگه خط نمیداد. بعد زنگ زدم به پدر شوهر افسانه. گفتم حاج آقا کجایی؟ گفت توی شهرم. گفتم صدا رو شنیدی؟ گفت ها. گفتم بیا بریم دنبال افسانه. گفت حاجی ناراحت نشو، چیزی نیست. من ولی دلم از جا کنده شده بود. با خودم حرف میزدم. بعد شنیدم مردم دارن میرن سمت بیمارستانا. من اما یه لحظه هم فکر نمی کردم دختر من، افسانه من، چیزی شده باشه. افسانه من خیلی جوونه، خیلی زبله، دختر شاد و شنگولیه. اصلا باورم نبود. رفتیم اسکله. گفتن بریم بیمارستان نیروی دریایی. رفتیم. پسرم زودتر رفته بود. زنگ زد. گفت مامان، شیما دوست افسانه رو آوردن اینجا. فقط گریه میکنه و نمیفهمیم چی میگه. داغ زینب خانم. وقتی بیشتر زبانه میکشد که مدام یادش میافتد او در یک کانکس ناایمن و ناراحت کار میکرده. بچه‌های ما محل کارشون یک کانکس بود. همه ی همکاراشون توی ساختمان بتونی بودن اما بچه‌های ما توی یک کانکس چند متری بودن. اصلا درست جاشون هم نمیشد. حالا دختر من 7 سال بود اونجا کار میکرد. خانم بختو که یه سال دیگه بازنشسته میشد. اون وقت یک کانکس کوچیک نامناسب باید محل کارشون بود. قربونه همشون برن. کاش ما میرفتیم. کاش ما پیش مرگ اونا میشدیم. بقیه یه دوستاش هم خیلی جوان بودن. یکی شبان هنوز ازدواج نکرده بود. دم وقت بود. آخه این چه ظلمی بود. بچه ها رو گذاشته بودن توی یه کانکس بی حساب بکتاب. شرکت سینا به این عظمت زیر نظر بنیاد. یه ساختمون نداشت که به بچه های ما بده. چرا یه خار توی پای رؤسای شرکت نرفته ولی بچه های ما اینطوری پرپر شدن. بچه های ما پود شدن که ما هیچی ازشون ندیدیم. عزیزم، جای بچه های ما اینجا نبود. توی کانکسی که افتضاح بوده. شما اگه روزنامه نویسی میتونی صدای ما رو برسونی؟ تو رو خدا قسم صدای ما رو برسون. صدای مظلومیت بچه های ما رو. افسانه چند روز قبل انفجار گفت مامان یه دعایی برام بکن. گفتم چرا؟ گفت خیلی توی این کانکس ساختمونه موقع کار کردن. ناراضی بود. میگفت اینها سرما داد میزنن با این همه کاری که میکنیم. من گفتم مامان مگه تو کلفت اینایی؟ میگفت چند بار اعتراض کردیم. تهدیدمون کردن که میفرستیم تون جای بدتر. میگفت درخواست دادم که جابجام کنن اما میگن اگه بخوای بری یه جایی میفرستیمت که نفهمی اسکل اصلا کجاست. میگفت مامان کولر میخوان برامون بذارن نمیشه؟ این دیواره که کانکس کولر رو نمیتونه تحمل کنه. یه پایه زدن زیرش تا کولر بذارن. میگفت گرمه شرایط سخته. خدایی این ظلم نیست. میگفت سرویس بهداشتی هم نداریم. کلی باید راه بریم تا برسیم به یه ساختمون که سرویس داشته باشه. 4-5 تا زن دنبال هم راه میافتادن با هم میرفتن سرویس. اونطوری که میگن کانکس خیلی نزدیک محل انفجار بود. علی پسر خالش هم بارنویس بود و اونم کشته شد. همکاراشون میگن ما اول دود رو دیدیم. اما افسانه اینا یا نفهمیدن یا در براشون باز نشده. نمیدونم چطور بوده که اونطوری سوختن و تموم شدن. یکی از همکاراشون هم که توی یه کانکس دیگه کار میکرده میگفت خاله 9 متر کانکس رفت بالا و آمد پایین. اما هیچش نشد. به خودم اومدم. دیدم میتونم بلند بشم. رفتم سمت کانکس افسانه و خانم بختو ولی اثری ازشون نبود. دختر من بی سواد نبود. درس خونده بود. فوق لیسانس بود. همش سرکار بود. هر سختی بود. تحمل میکرد. میگفت مامان دوستام هی میرن دبی، میرن ترکیه. من همش باید کار کنم تا زندگیمون سر و سامون بگیره. حالا روز 40 نزدیک است و هر گوشه ی بنده را که ببینی در حال محیا شدن برای برگزاری مراسم است. مراسم عزاداری بندری. اون روز همه میدونستن افسانه، صفورا و بقیه رفتن، پرپر شدن ولی من باورم نمیشد. حتی اشک هم نمی ریختم. توی بیمارستان زخمی ها رو می دیدم، دلم می سوخت، اما فکر می کردم بچه هم سالم پیدا می شه. دیگه اما همه می دونستن و چیزی به من نمی گفتن. از ساعت 12 ظهر که این اتفاق افتاد تا 9 شب بیمارستانا بودم که دیگه همه فهمیدن افسانه رفته. من ولی تا صبح میگفتم افسانه هست، اما خواهرم که علی پسرش هم کشته شده بود، توی اخبار اسم افسانه رو شنیده بود. اومد گفت خواهر چه نشستی؟ پاشو بریم باقو بچه ها رو بردن قبرستون. فرداش 9 صبح دیگه باور کردم. گفتن یه زنجیر زخیم که همیشه گردنش بود اونو پیدا کردن. یادم چند بار بهش گفته بودم این زنجیر رو پشتش سنجاق بزن که گم نشه. وسط زنجیرش یه گل داشت. همون تیکه و اون سنجاق رو پیدا کرده بودن. روز خاکسپاری به همه التماس کردم که کفن رو باز کنن ببینمش، اما پسرم گفت مامان چیزی نیست. چی رو میخوای ببینی؟ هر چی گفتم بذارین خودم برم توی قبر دفنش کنم. میخواستم دخترم رو خودم خاک کنم. داخل قبر هم رفتم ولی نذاشتن کفن رو باز کنم. توی قبرستون روستای خودمون شمین خاک کردیم. پسر خواهرمو دیدم. تفش صورتش سالم بود، اما دخترم رو نتونستم برای بار آخر ببینم. از بچه های ما هیچی نمونده بود. دختر گلم، خدا صبر میده، اما دلمون به حال این عزیزا میسوزه که اصلا کیفی از زندگی نبردن. جوان بودن. شوهرش داغونه. هر روز میره سر قبرش. میگه هیچ انگیزه‌ای برای کار کردن ندارم. میره توی کوچه و خیابونایی که با افسانه رفته تا صبح میگرده. دیروز استاندار اومد و به ما سر زد. گفت پیگیریم. من بهشون گفتم پول نمیخوایم. با همین زندگی فقیرانمون میسازیم. ما میخوایم خونه بچه هامون پامال نشه. از دادگاه حرف دیه زدن ولی ما نرفتیم دنبالش. الان دنبال شکایتیم. به شوهر خواهرم گفتن فعلا شکایتی درباره اسکل پذیرفته نمیشه. گفتن فعلا شکایت ثبت نمی کنیم. خانواده افسانه تیما حالا آماده برگزاری مراسم 40 هم در روستای شمین هم در شهر. درست مثل روز اول دسته‌سنج و دمام هماهنگ شده. اعضای بندری هم در حلقه های سینه‌زنی در راه است. برنامه‌ای شبیه به بقیه خانواده ها که حکیم بختو یکی از آنهاست. حکیمی که در خانه صفورا صدایش می‌کردند، 4 برادر داشت و 1 خواهر. نوشین حالا با صدایی اندوه‌زده که از ته چاه عزا در می‌آید. خواهرش حکیم رازنی پرتلاش توصیف می‌کند که 18 سال تمام در اسکل کار کرد و دم نزد. غیر از وقت‌هایی که از سخت بودن کار در آن کانکس کوچک می‌گفت، کانکسی که نوشین هم آن را از نزدیک دیده بود. حکیم متولد سال 62 بود، مهندس محیط زیست. مادر نریمان یک پسر 12 ساله و چند سال گذشته را به عنوان یک مدیر زن در شرکت سینا و اسکل رفت و آمد کرده بود. او و همکارانش تا همین چند ماه پیش، قبل از اینکه به آن کانکس در منطقه عملیاتی منتقل شوند، در یک ساختمان آجری کار می کردند، اما 4 ماهی می شد که به آن اتاقک مهجور منتقلشان کرده بودند. مدیرشان گفته بود شما ارباب رجوع زیاد است و بهتر است بروید آنجا. من یک بار رفته بودم اونجا، یه سوله بود و دروبر پر از کانتینر بود. یه کانکس خیلی نایمن بود. توی منطقه عملیاتی بود و پر از بار خود پرسنل میگن اونجا منطقه عملیاتی بوده و هیچ وقت محل کار کارمندان رو وسط منطقه عملیاتی نباید قرار بدن. میتونستن اگه کانکس هم بود مثل بانکا که اول اسکل هستن، مگه نمیگفتن مراجعاشون زیاده؟ خب محل کار اینا رو هم همون اول اسکل قرار میدادن. نه وسط بار و کانتینر. درخواست داده بودن برای تغییر محل کار ولی توجهی نشده بود بهشون. 5 تا خانم توی کانکس بودن و چند تا مرد، آقای امیری، نظر نژاد و سمی نژاد. هر کس توی اون کانکس بوده. پرپر شد. چیزی از کانکس نموده. کانکس رو یه اتاق کرده بودن. خواهرم با یه همکارش توی یه اتاق کوچیک توی کانکس بود. داستان پیدا کردن ردوونشانی از حکیمه. شبیه بقیه زنها و مردهایی بود که در انفجار کشته و مصدوم شدند. شبیه همه آن 58 جانباخته و 1900 مصدوم. مسئولان هرمزگان چند روز مانده به 40 حادثه. میگویند در این حادثه 58 نفر جان خود را از دست دادند که دیه همه این افراد به یک حساب مشخص واریز شده. تا کنون به 33 خانواده دیه پرداخت شده است و بقیه خانواده ها هم خودشان مراجعه نکردند یا پیگیر تکمیل مدارک هستند. آنها میگویند از خسارت 210 میلیارد تومانی خودروها هم خسارت 83 خودروی بدون بیمه آسیب دیده در حادثه بندر شهید رجایی پرداخت شده است. خانواده بختو اما دنبال دیه و خسارت نرفتند. از دست دادن جوان سخت است. روزی که خبر می رسد جوانی از دست رفته، از همه روزها سخت‌تر. اون روز فکر میکردیم حتما یه بیمارستانیه. به ما میگفتن مصدومان رو با بالگرد بردن شیراز، سیرجان و شهرهای اطراف استان هرمزگان. ولی هرچی گشتیم پیداش نکردیم. گفتیم حتما بیهوشه، نمیتونه اسمشو بگه. باورمون نمیشد که همچین اتفاقی افتاده باشه. صدای انفجار اونقدر زیاد بود که تا توی شهر اومد. تماس گرفتم با پسردائیم که اسکله شهیب با هنر کار میکنه. گفت در سوله‌های ما کنده شده و دود زیادیه. گفتم پس حتما سمت حکیم اینا بدتره. به همکاراش زنگ زدم. نمیگرفت. یکی از همکاراش بالاخره جواب داد. فقط گفت منفجر شد. دارم میرم سمت حکیمه. بعدش گفت همه یه مصدومان رو داره میبرن بیمارستان شهید محمدی. رفتم. همه یه فامیل رو بسیج کردم برن بیمارستانای سید الشهدا صاحب الزمان به که دنبالش بگردن. واقعا روز خیلی وحشتناکی بود. خانما رو میدیدم با پای خودشون میومدن بیمارستان و زخمی بودن. گفتم خب خدا رو شکر خانما وضعشون بهتره، اما خب متاسفانه خواهر خودم رو پیدا نکردم. ازشون میپرسیدم بختو رو ندیدین؟ تیما رو ندیدین؟ خواهر رو ندیدین؟ عکسشو نشون میدادیم. فامیلا رو فرستادیم بیمارستان شیراز، لامرد و سیرجان. هیچ اسمی ازش نبود. روز دوشنبه برای سردخونه صدامون کردن. اونجا متوجه شدیم نشونه هایی ازش پیدا کردن. اونقدر سوختگی زیاد بود که چیزی برای شناسایی نمونده بود. هر روز بدتر میشین. پسرشو که میبینیم سخت‌تر میشه روز به به. ما خودمون فعلا پیگیر دیه نیستیم. گفتن به حساب دادگستری واریز شده، اما ما هنوز نگرفتیم. نزدیک 40 روز گذشته دل خانواده ها به مردم خوش بوده. نوشین بختو میگوید ما واقعا مردم خوبی داریم. آنها از همه جا برای تسلیت آمدند و تماس گرفتند. از تبریز تا سیستان به بلوچستان و بوشهر. خانواده ها اما هنوز به فضای جدید شهر عادت نکردند. آنها میگویند هر خانه ای را که نگاه کنی با غمی دست به به است. شهر هنوز غم زده است. ماشین های زیادی از بین رفته، وسیله درآمد مردها نابود شده. تازه اگر قطع عضو را کنار بگذاریم، اینها را می شود از بین حرفهای کسانی که خودشان مستقیم آسیب ندیدند هم پیدا کرد. اسد کیانیفر بازنشسته اسکل می گوید این مدار دارد می چخد، ولی چطور؟ ما عزادارو داغ داریم. با همان خانم هایی که از بین رفتند سر یک میز با هم نهار و صبحانه خوردیم. کار تعطیل نشده. بچه ها همان توان را دارند، ولی این غمی است که همه در آن شریکیم. مدام حرف آن روز است. هر جای اسکل پا میگذاریم چهره آنها، خاطرات و یادگاری ها هیچ وقت از ذهنمان فراموش نمی شود. مرضیه حامی، معلم و فعال اجتماعی در بندر عباس هم میگوید قصه زنان آسیب دیده فقط مربوط به آنها نیستند که از بین رفتند. بار روانی همسران کارگرانی که مردند یا مصدوم شدند هم خیلی زیاد است. این مردان نقص عضو دارند و منبع درآمدشان از بین رفته است. فرد مرجی و افسرده هم بینشان هستند. در اسکل مدیر خیلی از بخش‌های اداره بندر و گمرک زنان هستند. حتی مسئولان رده بالا، مدیر بخش بازرگانی شرکت دارند، کارت بازرگانی دارند، خودشان ترخیص کارند. استان من روانشناسند. 3-4 روز اول خیلی ها رو می‌دیدند که شوک داشتند. یک کارگر به دوستم زنگ زده بود که من قرار بود بالای دستگاه باشم، اما سردرد گرفتم و رفتم توی اتاق که قرص بخورم که انفجار اتفاق میافتد. 2-3 روز طول کشید تا سوخت او را پایین بیاورند. او الان عذاب وجدان گرفته و میگوید اگر آنجا بودم دوستم کشته نمیشد. من وقتی رفته بودم اسکله چندان برایم ترسناک نبود بعدن، اما فکر کردم آدمهایی که آنجا کار میکردند چقدر شرایط برایشان سخت است. شما فکر کن به خانم ها و بقیه. بعد یک هفته رنگ زدند که بیایید سرکار، بعد آن همه فشار و دوستانی که از بین رفتند. 200 تا 300 نفر هم بیکار شدند که باید بروند قسمت های دیگر کار کنند. الان باید بروند در اتاقه های دیگری بنشینند تا زمانی که کار خودشان درست شود. چند روز دیگر که بیاید همه در قبرستان، باقو و دیگر گورستان ها جمع می شوند برای برگزاری مراسم 40-58 نفری که انفجار برای همیشه ناپدیدشان کرد. 58 نفری که 6 نفرشان زن بودند و در سکوت چون شکوفه گیلاسی در قبرهای تنگشان خوابیدند. به کوچکی کانته سفیدی که زنها گفته بودند کار کردن در آن سخت است.